أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. بحث در مصادر اولیه رجالی بود. تا اینجا درباره رجال کشی و رجال نجاشی که البته حالا عنوانش فهرست نجاشی است مطالبی رو عرض کردیم. قبل از اینکه به دو کتاب شیخ در این رابطه بپردازیم، یعنی رجال و فهرست، درباره فرق بین رجال و فهرست نکته ای رو عرض بکنیم و بعد به این دو کتاب بپردازیم. چون مرحوم شیخ یک کتابی داره تحت عنوان فهرست و یک کتابی هم به عنوان رجال. خب فهرست و رجال چه فرقی با هم دارن؟ رجال معمولاً شامل طبقات اصحاب ائمه علیهم السلام، چنانچه در کتاب رجال شیخ از اصحاب پیامبر صلوات الله علیه شروع کرده و پس از اون اسامی اصحاب ائمه علیهم السلام را بیان کرده است. اما در فهارس صرفاً اصول و مصنفات و مؤلفین اونها بیان شده. مثلا خود نجاشی در ترجمه اشخاص بعضن تعبیرش اینه، این تعبیر رو به کار میبره: ذکره اصحاب الفهرست، و در مورد بعض دیگر میگوید ذکره اصحاب الرجال. البته حالا این اصطلاحات اینجور نیست که مورد توافق همه باشه و همه اینها رو پذیرفته باشن. بالاخره ممکنه گاهی حتی عنوان رجال رو به جای فهرست یا فهرست رو به جای رجال به کار ببرن، اما غالبا اینجوری است که کتاب فهرست کتابی است که درباره مصنفین و کتب و مؤلفین این کتاب ها بحث میکنه، اما موضوع رجال معلومه. صاحب قاموس الرجال به طور کلی درباره کتب علم رجال می‌فرماید کتب این فن انواع مختلف داره، بعضی صرفاً به عنوان رجاله، این معرفیه این اشخاص، برخی دیگر به عنوان معرفت الرجاله، گروه سوم به عنوان تاریخ رجاله، و بعضی به عنوان فهرست، بعضی هم به عنوان ممدوحین و مذمومین، و بالاخره برخی به عنوان مشیخه عرضه شدن. و هر کدوم از اینها دارای موضوع خاصی است. خب بعضی از اینا کاملا مشخصه، حالا مشیخه مثلا معلومه موضوعش چیه، که طرق اتصال سند از ناقل تا اون کسی که روایت به او ختم میشه یا تا امام معصوم، از او هم که به امام معصوم بالاخره طریقش معلومه. اما مثلا در مورد رجال خب میگه بعضیا به عنوان تاریخ علم رجال، بعضی به عنوان معرفت الرجال. اینها به اصطلاح مطالبی است که ایشون فرموده. قاموس الرجال جلد 1 صفحه 18. همینجا حالا بد نیست یه نکته دیگر رو هم باز اینجا اشاره بکنیم. البته گرچه سابقا به مناسبت خیلی مختصر این رو گفتیم، اونم اصطلاحاتی است که در کتب رجالی و فهرست در ترجمه اشخاص زیاد به کار میره. مثلا میگه لهو کتابون، لهو اصلون، لهو مصنفون، یا لهو نوادر. یعنی اصطلاح کتاب، اصل، مصنف یا تصنیف و نوادر. این نوادر بعضا دیدید مضاف به بعضی از اشخاصه. کتاب، اصل و یا تصنیف هم همینطور. خب اینا آیا با هم فرق میکنی؟ در اینجا هم اختلافه. این که کتاب مثلا نسبتش با اصل و نوادر و تصنیف چیه؟ اختلافاتی بین بزرگان واقع شده. از عرض حضور شما خود نجاشی و کشی گرفته تا فرض کنید که این اواخر خب وحید بهبهانی در فواید الرجالیه یه جور معنا میکنه برای هر کدوم از این اصطلاحات. حالا مراجعه بفرمایید. یا مرحوم آقای آشخاب بزرگ تهرانی در از ذریعه یک ضابطه ای رو ارائه میده. عرض میکنم اختلاف وجود داره در این که کتاب و اون سه اصطلاح دیگه اینها به چه معنان. در مورد بعضی ها گفته شده نسبت تباینه، در بعضی در مورد بعضی ها گفته شده اینا نسبتشون عموم و خصوص من وجهه و همینطور. اما اجمالا حالا اون اصطلاح شایعتر و مشهورتر مخصوصا در بین کتب قدما اینه، کتاب در واقع به معنای متعارف خودش به کار میره و اعم است از اصل، نوادر و تصنیف. و بر هر سه مورد هم اطلاق میشه. گاهی در ترجمه اشخاص شیخ و نجاشی این تعبیر رو به کار بردن، لهو کتاب اصل یا لهو کتاب اصل. دقیق فرمودید این که حالا این کتاب داره، اصل داره یا کتاب اصل داره. اما گاهی هم بین تعابیر خود شیخ و نجاشی اختلافه. مثلا در موارد زیادی اون چرا که شیخ از اونها به عنوان اصل نام برده، نجاشی به عنوان کتاب یاد کرده، یا به عکس بوده گاهی از اوقات. مواردی که ایشون تعبیر به کتاب کرده او تعبیر به اصل کرده. یا مثلا در موارد زیادی نجاشی تعبیر نوادر به کار برده ولی شیخ از اون تعبیر به کتاب کرده. یعنی ما به اصطلاح اینها که مراجعه می کنیم در مورد کتاب، ظاهرا کتاب یه معنای عام می داره که شامل اصل و نوادر و تصنیف همه میشه. همین کتابی که ما میگیم معروف و متعارف هم هست. اصل کتابی است که در اون مؤلف احادیثی را که از امام علیه السلام روایت کرده بی واسطه یا با واسطه روایت کرده جمع‌آوری کرده، یعنی مثلا از یک راوی از امام روایات رو نقل کرده. مرحوم علامه آشقاق بزرگ تهرانی به وجه تسمیه این نام اشاره کرده که چرا میگن اصل، بعضی از کتب روایی میگن اصل. ایشون میگوید کتاب حدیث اگر همه احادیث و روایاتش سماعن عن الامام باشه یا عمن سمع عن الامام علیه السلام باشه، پس وجود این روایات در عالم کتابت کار خود مؤلفه که یک وجود اصلی ابتدایی ارتجالی است و متفرع بر وجود دیگری نیست، ولی اصل هر کتابی اون از که مکتوب اولی از اون گرفته شده، لذا به اون اصل اون کتاب یا نسخه اصلیه گفته می شود. پس علت این که گفتن اصل اینه که اون کتاب ریشه این کتاب بوده و این کتاب در واقع از او اخذ شده. حالا این از ذریعه جلد 2 صفحه 125 ببینید، الان طبق این بیانی که مرحوم آشقاق بزرگ تهرانی درباره کتاب داره، خب این اصطلاح با اونی که در مورد کتاب نقل شد از نجاشی و کشی و اینکه حالا کتاب به معنای متعارف خودش در همه کتب به کار میره متفاوته، اما اجمالا اگر بخوایم دقت بکنیم اصل باز طبق این اصطلاح یعنی اون کتابی که روایات یا با واسطه یا با یه واسطه از امام در اون کتاب نقل شده. با اینجا این کتاب از اصل عامه، چون میگیم الاصل کتابون، اصل کتابی است که در اون مصنف این کار رو انجام داده که احادیث را یا با واسطه یا بی واسطه از امام نقل کرده. تصنیف در مقابل اصل، این هم بنابر اون چیزیست که از مقدمه فهرست شیخ استفاده میشه، چون شیخ طوسی در مقدمه کتاب فهرست میگن من در این کتاب بین اصل و تصنیف جمع کردم، در کتاب فهرست میگه من بین این دوتا جمع کردم. وجه جمع کردن بین اصل و تصنیف را ایشون اینطور بیان میکنه، میگه چون در بین مصنفین کسی بوده که اصل هم داشته، لذا باید در مورد هر کدام از این اشخاص و مؤلفین به دو کتاب اشاره کرد، یکی خود کتاب یکی هم عرض به حضور شما اصلی که او داشته. خب با این حساب تصنیف چی میشه؟ تصنیف کتابی است که جمیع احادیث یا اکثر اونها منقول از کتاب دیگری است، که قبل از اون بوده یا مؤلف خودش مطالبی داشته که باعث شده به اون نتونیم عنوان کتاب روایت اطلاق کنیم. یعنی با این حساب اصل چی میشه؟ اصل میشه کتابی که فقط روایات توشه، اونم روایاتی که خودش یا با یه واسطه از امام نقل میکنه. تصنیف در واقع روایاته ولی از کتاب دیگر اخذ کرده، خودش هم مطالبی اضافه کرده. درست هم بودید؟ اون وقت با این حساب کتاب اهم از اصل و تصنیف، چون تصنیف هم یه کتابه، اصل هم یه کتابه، خود کتاب هم که یه عنوان عام میداره و هر سه عنوان کتاب اطلاق میشه. گرچه ارز کردم بعضی ها مثل مرحوم بهبهانی با این اطلاق مخالفن، اما نسبت اصل و تصنیف هم معلوم میشه. یعنی اصل در واقع میشه اون کتابی که تصنیف شده و مصنف در اون کتاب روایاتی رو که از امام با واسطه یا بی واسطه شنیده نقل کرده، یه چیزی خودش اضافه نداره. اما تصنیف در واقع میشه این که خود مصنفم ضمن این که اون روایات رو از کتب دیگر گرفته خودش هم مطالبی داره. یعنی دو تا خصوصیت در تصنیف در واقع وجود داره، یکی این که از کتاب دیگری عکس شده، یعنی نه خودش شنیده و نه بی واسطه و نه با واسطه روایت رو شنیده، نه خودش داره از کتاب دیگری عکس میکنه. و خصوصیت دومش اینه که مطالبی از خود مصنف در کتاب گنجونده شده. البته بله بله، یعنی یا خودش شنیده یعنی نقل عن الامام یا نقل عمن سمع عن الامام. دارم میتونی؟ بله دارم میگم دیگه، یا سماع با واسطه یا بی واسطه، یا خودش مستقیم شنیده یا سمع نقل عمن سمع عن الامام، اون کسی که از امام شنیده، این داره از اون نقل میکنه. خب این اصطلاحی که اینا گفتم، لکن در مثلا کلمات بعضی از بزرگان از جمله خود محقق ثانی، این چیز محقق حلی، شهید ثانی، شیخ بهایی و وحید بهبهانی، این بزرگان هم عقیده دارن که مصنف اهم است از اصل و نوادر. این با این اصطلاح فرق میکنه، مصنف اهم از اصل و نوادر. حالا یه حالا اختلافات هم از ما خیلی وارد این اختلافات نمیخوایم بشیم. اسم چهارم یا عنوان چهارم هم عنوان نوادره. در مورد نوادرم باز اختلاف در ارائه ضابطه و معیار هست. مثلا گفته شده نوادر کتبی هستن که موضوع معینی نمیشه برای مطالب اون قرار داد، یا روایات مذکور در اون کتاب ها شهرت ندارن، یک شهرت محققی ندارن. حالا چه روایات از یک امام باشه یا بیشتر از یک امام، یا اگر موضوع کتاب یک چیزه اما مضامین روایات مختلفه، به گونه ایست که ترویب اون ممکن نیست. یعنی روایت ها بالاخره چیز، کتاب ها معمولاً قابل تنظیم و تبویبه، به شرط اینکه در هر بابی، در هر فصلی ابواب مختلف باشه، در هر بابی چند روایت باشه. اما اگه فرض کنید که یک کسی مطالبی رو جمع کرده که این مطالب، یعنی روایاتی رو جمع کرده که هر روایت با روایت دیگر متفاوته، اصلا در پیرامون موضوعات مختلف، یا اگر یک قدر جامعی هم داشته باشن اما در این حال یک وجوهی از اختلاف بین اونها هست که اصلا نمیشه اینا رو تحت یه عنوان قرار داد و دسته بندی کرد. تنظیم و تبویب اون کتاب مشکل، کتابایی که این خصوصیت دارن اینا رو بهشون میگن نوادر، یعنی کتابایی که تبویبشون ممکن نیست. حالا این که وجه تسمیه نوادر چیه؟ اینجا مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی یه بیانی دارن، ایشون میگه نوادر عنوان عامیست برای نوعی از مؤلفات اصحاب در قرن، در چهار قرن اول، که در اونها احادیث غیر مشهوره جمع شده یا کتابی است که مشتمل بر احکام غیر متداوله یا احکام استثنائی یا اساسا مستدرکه. یا این که شاذ و غیر معمول به هاست. ببینید چند تا به اصطلاح نکته یا معیار برای نوادر گفته شده اینجا، میتونیم همه اینا رو هم، حالا اینا مانعت الخلو، مانعت الجمع نیست، این مواردی گفته شد به نحوه مانعت الخلو. اینکه مثلا این کتاب قابل تبویب نیست، این درست، یعنی به دقت جوامع روایی قابل تبویب نیست، ممکنه به زحمت بشه اینا رو یه جوری دستبندی و تنظیم کرد، اما باورش که تبویب درستی نمیشه براشون قرار داد، چون هر باب این واقع یه روایتی وقت توشه، چون ده ها باب درست کردید هر کدوم یه روایت، دو تا روایت بیشتر توش نیست. ثانیاً این که موضوع معینی ندارن. ثالثاً این که غیر مشهورن، یا به تعبیر دیگه شاذ و غیر معمول بها هستن. از خصوصیات دیگر نوادر این است که مشتمل بر احکام غیر متداول یا احکام استثنائی است. یا باز این ویژگی رو هم میشه گفت، این که نسبت به جوامع روایی دیگر مستدرک هست، نسبت به کتاب جوامعی که معنا نداره اینجا، نسبت به کتاب روایی جنبه استدراک دارن، مثل کاری که عرض کردیم مرحوم حاجی نوری برای وسائل کرد، مستدرک الوسائل گفتیم، در واقع اضافه کردن روایاتیست به وسائل که صاحب وسائل اونا رو نیورده، استدراک کردن، روایتی رو حاجی منوری جمع کردن که تقریبا تو همون دستبندی وسائل تنظیم شده، منتها روایاتش به اصطلاح اون روایاتیست که در خود وسائل نیامده. اینجا همین میشه، وقتی میگیم یا مستدرکه، یعنی در واقع یه روایاتیست که در مثلا کتاب‌های روایی دیگر که در اون زمان بوده این وجود نداره. عرض میکنم اینا، حالا این ویژگی ها رو میشه برای نوادر به کار بود، اما نه اینکه این ضابطه و ویژگی همیشه در همه ابواب کتاب را در همه مواضع کتاب رو رعایت شده باشه. هر کدوم یه بخشی را میشه ازش استفاده کرد، از هر کدوم از این معیارها یه بخشی رو میتونیم ما استفاده کنیم. اینم میشه عرض حضور شما نوادر. اونچه که از قول مرحوم آشقا بزرگ تهرانی گفتیم، جلد 24 صفحه 315. وقت مرحوم آشقا بزرگ حدود 200 کتاب رو اینجا نام میبره که از کتب نجاشی و کشی و شیخ طوسی استخراج کرده. نام نوادر انا این نام 200 کتابی که ایشون اینجا میبره این همه از نوادر محسوب میشه. خب اینم یه اجمالی راجع به این اصطلاحات. حالا بحث در فهرست شیخ و رجال شیخ بود، از اینجا شروع شد که حالا فهرست و رجال چه فرقی با هم دارن. بعد به مناسبت کشیده شد به این بحث اصطلاحات کتب، که این چهار تا اصطلاح بود: کتاب، اصل، تصنیف و نوادر. اینجور نیست داره هر جا شما این چهار تا اصطلاح رو دیدید لزوماً معناش با بقیه تغایر داشته باشه. در بعضی مواقع این تغایر حفظ شده، رعایت شده، بعضی مواقع نه، رعایت نشده. حالا این دو مطلبی بود که به نظر میرسید اینجا گفتنش بیفایده نباشه، تا برسیم به اون دو کتاب رجالی شیخ، فهرست و رجال. الحمدلله.